بحث در این بود که مهمترین و کلیدی ترین مبنای اختلاف و تمایز فلسفه و عرفان در تفسیر واجب الوجود هست و تصویری که از واجب الوجود و حقیقت واجب الوجود ارائه میشه. این نقطه آغاز اختلاف میانه حکیم و عارف، فیلسوف و عارف است که حقیقت واجب چیست و چگونه تفسیر می شود. گفتیم که اساس این تمایز این دو تفسیر به این است که در یک تفسیر حقیقت واجب همون وجود از شود که طبیعت وجود مقسمی است و از شود که غیر از او هم در عالم وجودی نیست جز مظاهر او. این نگاهی است که عارف به حقیقت وجود داره. در نقطه مقابل همه فلاسفه قرار دارند، چه مشاء، چه اشراق و حتی حکمت متعالیه، بنابر تفسیرهای معمولی و ظاهری که ازش به عمل میاد. این هم در جبهه مقابل معتقدند که نه، حقیقت واجب طبیعت واجبه است که لا به شرط قسمی است. اون مفهوم وجود مقسمی که هیچ قید و شرطی نداره، اون فقط یک مفهومه، مصداقی نداره، حقیقت مصداقی نداره، بلکه اون دو مصداق متعین داره که یکی واجبه یکی هم ممکناته. این دو تصویر متفاوتی است که از حقیقت واجب به عمل آمده. در اینجا سیر مباحث به این صورت بود که ابتدا دلیلی آوردند برای اینکه همون وجود به ما هوه هوه به نحو لا به شرط مقسمی همون مصداق داره، حقیقت داره و در واقع تمام هستی همان است و غیری و ثانی نداره. استدلالی برای این کردند که استدلالشون البته محل بحثی بود، در آینده مجدداً بحث خواهیم کرد. بعد از اون پرداختن به این که نظریه رقیب را توجیه کردند. این هم در این قیل لئن قیل نظریه رقیب توجیه شد که رقیب خوب توضیح داد که ما طبیعتی که واجب الوجود، اون طبیعتی است که از اون مفهومی انتزاع میشه که هم او را در بر میگیره هم ممکنات دیگر را در بر میگیره، و اون مفهوم یک مفهوم عارضی است که هر دو را در بر میگیره و اشکالات ابتدایی هم که به این نظریه ممکن بود وارد شود، اینها را هم ایشون در لئن قیل دفع کردن. گفتن نه، کسی نمیتونه به بوعلی سینا یا اصحاب فلسفه مشا این اشکالات را وارد کنه. این اشکالات همه قابل پاسخ دادن و جواب هست. این تا به اینجا. بعد پرداختن به جواب اصولی، جواب اصلی و اساسی و اصولی از این اشکالی که از این اشکال، یعنی در واقع از نظریه فلسفه، فیلسوفان، فلاسفه مشا و من تبعهم. در مقام نقد عرشبت که ما اینجا معتاد شدیم به این وایت بورد، درسی که تو حوزه میگیم جایی دیگه میگیم معتاد نیستیم بدون وایت بورد تدریس بکنیم، ولی اینجا درسی که ارشاد که ایشون به این شکل نظریه فلاسفه را به نقد کشندن، گفتن که شما فیلسوفان که میگید طبیعت مطلقه به نحو لا به شرط قسمی واجب است، این طبیعت هر فرضی را که شما در باب اون داشته باشید شما به بنبست میرسید. بنبست که میدونید دیگه، بله، طریق المسدود، مثلا طریق المسدود، راه بسته، بله. خب به کوچه که میگید زقاق، منتها به کوچه بنبست یعنی که راه دیگه بسته باشه میگید چی؟ یادم نیست الان من. طریق المسدود، بله، این که درسته، منتها میخوام ببینم لفظ مفردی ندارید برای
بله
عام نه کوچه مفتوحه نه. خب عرض شد که این اونی که در واقع ما این تفاوت این بود که طبیعه عرض شد که حقیقت واجب این دو دیدگاه این طور بود، دیدگاه عرفان این بود که وجود لاب شرط مقسمی است، این دیدگاه عرفا بود. دیدگاه فلسفه با همه نهله هایی که داره این بود که وجود عرض شود که لاب شرط قسمی است، لاب شرط قسمی است و به این شکل هست که مفهوم وجود که مقسمه است این تقسیم میشه به واجب و ممکن. این بنابر دیدگاه فلاسفه فقط یک مفهوم ذهنی است، مفهوم عارضی است رو این دیدگاه. این میشه طبیعت واجب، همون طبیعت واجب است که این مفهوم بر او صدق میکنه، همونطور که این مفهوم بر ممکنات هم صدق میکنه. تمایز اصلی این است که وجود به ما هوه هوه بی هر گونه قیدی، این عارف میگه این چیه؟ این حقیقت واجبه و این وجود حقیقی است. اما فیلسوف میگه این یک مفهوم است، اون چی که واجبه این است که در قبالش ممکناته. ایشون بعد از این که این نظریه رو تقریب کردن دارن این رو جواب میدن. جوابی که از این داده میشه این است که این وجود لاب شرط مقسمی یا این طبیعت واجبه که شما میگید این واجب هست، فروزی در بابش مطرح هست که از هر راهی شما بروید به بنبست میرسید. شما هر راهی برید به یک بنبست میرسید و بنابراین این نظریه باطله. شما برای اینکه یک چیزی رو ابطال بکنید، طریق ابطال یکی از طرق ابطالش اینه دیگه. میگه این نظریه فروزی داره، هر فرض آن اشکالی داره. اشکالات که وقتی که همه فروز ریز یک نظریه رو در بر گرفت، اصل نظریه باطل میشه. الان نظریه بوعلی سینا و فلاسفه این است که وجود مقسمی این مصداق نداره، این مفهومه. اونی که مصداق دارد و واجبه فردی از آن هست، مصداقی از آن هست. اون وقت عرض شود که این در مقام نقد ما گفتیم که این طبیعت واجبهی که شما میگید واجب هست و مقسم نیست بلکه قسمه، این دو حالت داره. اما ان یمکن ان تکون لها افراد، یا این است که این طبیعت واجبه که خودش مصداقی از وجوده، عنوان طبیعت واجبه واجب الوجود، یا این است که میتواند افرادی داشته باشه یا نمیتواند. این فرد اشکال داره، این فرض اول اشکال داره. در جلسات قبل مفصل ابطال کردیم این را که طبیعت واجبه نمیتواند یک مفهومی باشد که افراد برای او متصور بشه، این اصلا خلاف فرض وجوب واجبه. پس این ابطال شد. البته خود این چند فرض داشت، قسم داشت، اشکالاتی داشت، مفصل بحث کردیم. فرض دوم این است که نه، و اما ان لا یمکن ان تکون لها افراد، یا اینه که نه، ممکن نیست که این افراد داشته باشه. این اون صورت اول بود که ابطال شد، اینم میشه صورت دوم که راجع به این صورت داریم بحث میکنیم. اینا آمده بودیم جلو جلسه قبل، گفتیم که فلاسفه مشا همین را پذیرفتن. نمط رابع اشارات کسی ببیند میبیند که بوعلی سینا به خوبی همین را اثبات کرده، گفته واجب را ما طبیعتی می دانیم که لا یمکن ان تکون لها افراد، لا افراد ذهنیه و لا افراد خارجیه. طبیعت واجب یک نوع تعینی داره که نمی تواند فرد داشته باشه. چرا نمی تواند داشته باشه؟ اینجا ما دو تا بحث داریم. یکی این که چرا واجب نمی تواند افراد داشته باشه، بعد از اینکه این چرا رو جواب دادیم اون وقت میگیم که این فرض هم اشکالاتی داره. اما اینکه توجه کردید این چرا نمیتواند افراد بشه، ادله عرض شود که ادله این اثبات این فرض، ادله اثبات این فرض در اینجا سه چهار دلیل آورده شده برای این که عرض شود که واجب نمیتواند افرادی داشته باشد، نمیتواند افرادی ذهنی یا خارجی داشته باشه. ادلهی که به اجمال اینجا بهش اشاره شده این هاست. یک دلیل این است که تعین عین ذات این طبیعت است، ذات طبیعت واجب است. این یک دلیلشه که این دلیل در نمط رابع اشارات بحث شده، هفته قبل هم صحبت کردیم. دوم این که تعین لازمه ذات طبیعت واجب است. اگر نگیم اینه، حد اقلش اینه که دلائل میگه لازمه ذات اوست. این دو دلیل. دلیل چهارم عرض شود که این است که دلیل چهارم که سوم، اینا رو تا به حال تا اینجا بحث کرده بودیم، از این به بعد دیگه بحث های جدیدمون هست. دلیل سوم این است که عرض شود که اون دو دلیل میگه فرد خارجی نداره، دلیل سوم میگه فرد ذهنی نداره، یعنی در ذهن نمیشه فردی برای واجب فرض کرد. این دلیل سوم پس میگه نفی میکنه افراد ذهنیه را، افراد ذهنیه را برای واجب نفی میکنه، نفی افراد ذهنیه میشه با این دلیل. چطور نمیتونه این واجب و طبیعت واجب افراد ذهنی داشته باشه؟ برای اینکه این دو مقدمه داره، طبیعت واجبه همونطور که در بحث های قبلی گفته شد متعینتون لذاتها، در ذات خود تعین داره. طبیعت واجبه تعین عین ذات اوست و حقیقت اوست. و عرض شود که این مقدمه اوله، توجه کردی این مقدمه اوله. مقدمه دومم اینه که هر حقیقت متعینه، کل حقیقت متعینه یمتنع ان تکون معقولتا. این یه قاعده است، هر طبیعتی که ذاتن متعین باشد نمیتواند معقول بشه، یعنی صورت ذهنی ما از او بگیریم. هر طبیعتی که ذاتن متعین باشه نمیشود از او یک صورت ذهنیه گرفت. این صور ذهنی که ما داریم برای ماهیاته، طبایع غیر متعینه است. اما اگر رسیدیم به یک حقیقتی که ذاتن متعینه، این دیگه نمیشه صورتی از او گرفت، صورتی نمیشه از او گرفت. و وقتی که چیزی صورت ذهنیه نداشت دیگه اصلا نمیتونه فرد هم داشته باشه، چون فرد وقتی میتواند داشته باشه که یک صورت ذهنیه باشه، بگیم این افراد خارجی، این افراد ذهنی و امثال این داره. این طبیعت واجبه اصلا نمیشود از او صورت ذهنیه گرفت، چون تعین ذاتی اوست. چرا حالا این عرض شود که نمیتواند امر متعین معقول باشه؟ این چرا نمیتواند حقیقت متعین معقول باشه، برای این دو وجه ذکر کردن. یکی این که تعقل با اتحاد با معقوله، عاقل با معقول متحد میشه. همونطور که میدانید تا این صغرا و کبرا این روشنه، منتها خود این کبرا رو میخوان دوتا وجه میارن برای اینکه بگن چرا هر حقیقت متعین نمیتواند معقول باشه، لماذا، چرا نمیتونه هر حقیقت متعین معقوله باشه؟ به دو شاهد و دلیل. یک شاهد و دلیل این است که حقیقت تعقل و علم انطباع اشیا در ذهن نیست، اون نظریه انطباع نظر درستی نیست، بلکه اتحاد عاقل با معقوله. حقیقت علم اتحاد عاقل با معقوله، که این رو شما هنوز نخوندید جای دیگه، چون در بحث علم در اسفار و در ارشاد که کتاب‌های دیگه خیلی بحث شده، اینم از عرفان متأثرن که حقیقت علم و معرفت چگونه است. یک نظریه مثلا اشباهه، یک نظریه انطباعه، میگه صور منطبع میشه در نفس، ولی اون نظریه که در عرفان وجود داشته، بعد هم ملا صدرا اون را خیلی خوب تقریر کرده، اتحاد عاقل با معقوله، نفس با معقول متحد میشود. چطور این متحد میشه؟ یک پیچیدگی خاص خودش داره با در جای خودش. بله؟
با
کشف. بله. ولذا علم فقط از راه تجرد و کشف که حاصل میشه. نه. بله. یعنی علم فقط با اون حاصل میشه. اصلا اگر کسی این نظریه رو در علم نپذیرد، باید قائل به سفسطه بشه، راهی نداره برای شناخت حقیقی. اتحاد عاقل با معقوله. اون وقت عرض شود که چیزی که اون وقت کی میتونه نفس ما با این حقایق ذهنی متحد بشه؟ وقتی که این صور یه عدم تعینی داشته باشن، عاقل با معقول متحد میشه. اما وقتی که یه چیزی عین تعینه، دیگه نمیتونه این نفس من با او یکی بشه. حقیقتی که عین تعینه و ذات تعینه، دیگه نمیتونه ذهن و نفس من با او متحد بشه. این یک جهته. نکته دومی هم که اینجا ذکر میکنن این است که این حقیقت متعینه عرض شود که همیشه تعین معقول و معلوم بالعالم هست. معقولات تعینشون به عالمه، چون عالم با اون متحد میشه و تعین پیدا میکنه. چیزی که عین تعینه نمیتواند با عاقل متعین بشه. تعین معقولات به عاقله، و واجبی که تعین تام عین ذات اوست، نمیتواند با عاقل و در ذهن عاقلی بیا تعین جدیدی پیدا بکنه. این معناش اینه که دو تعین پیدا بکنه و امکان نداره. این هم دوتا شاهدی است که میارن برای اینکه ما نمیتوانیم عرض شود که طبیعت واجبه نمیتواند معقول من باشه، معقول هیچ کسی نمیتواند باشه، برای اینکه در ذاتش تعینه و در تعقل به جایی میتونه تعلق بگیره که یک لا تعینی داشته باشه. اینم از اینجا. البته من اینجا میخواستم مثل بحثهای سابق یه مقدار برم به حاشیه بحث علم و اتحاد عاقل و معقول بگم، دیدم اون مسافت را بعیده میکنه، ولذا این را فعلا اصل موضوعی میگیرید. در آینده به این خواهیم پرداخت که از مباحث کلیدی فلسفه هم هست. اینم دلیل سومه که حالا این را ما اینجا بخونیم تا بعد برسیم به ادامه بحث. نه ببین، اون نسبیه، اینجور نیست که ما دسترسی به اونها به صورت نسبی داریم، ولی اینجا میخوایم بگیم به طور مطلق نمیتونه دسترسی داشته باشیم. این فرق رو داره. ببینید این را عرض شود که ما تا اینجا خونده بودیم که گفتیم ثم ان هذین الوجهین، عبارت رو پیدا بکنید، ثم ان هذین الوجهین، شما پیدا کردید؟ اگر هذین الوجهین ثم ان هذین الوجهین وجدت ثم ان هذین الوجهین به حسب الظاهر انما یدلان علم تناء الافراد العقلیه دون الذهنیه. اینا افراد عقلی رو منع میکنن. افراد عقلی معناش اینه که افراد حقیقی و خارجی، چون فرد که خارجی باشه صورت عقلیه داره، نه افراد ذهنیه. افراد ذهنیه یعنی اون فردی که فرضیه ولی تو ذهن فقط ما میسازیمش، مصداق نداره. این خود وسط بحث دیگه، باید توجه بکنید دیگه اون گذشته کارو. لاستلزامه ما امتناع تعدد افراد تلک الحقیقت المتعینه فی الخارج. دو وجهی که ذکر کردیم، این یک و دو، مستلزمن امتناع تعدد افراد تلک الحقیقت المتعینه فی الخارج به حسب ذاتها. و اما به حسب ما حصل من حاف العقل، ای به اعتبار مفهوم ذهنی، فلا دلالت لهما علیه قطعا. اون دو وجه نفی نمی کنن که برای طبیعت واجبه یک مصادیق ذهنی ما بسازیم. اینو نفی نمی کنن. خب میشه ما یه مصادیق و افراد فرضی ذهنی برای اون تصور بکنیم. اون یک و دو، اون دو افراد خارجی و حقیقی و عقلی رو نفی میکنه، اما افراد ذهنیه ساخته ذهن اینو نفی نمیکنه. فلهذا تعرض لوجهین آخرین، احدهما لبیان امتناع الافراد الذهنیه، الثانی لبیان امتناع مطلق الافراد. دو وجه دیگری رو ذکر میکنه که یکی افراد ذهنی رو نفی میکنه، یکی مطلق افراد را. اون وقت این چهار دلیل، در واقع دلیل اول و دوم افراد خارجی و عقلی رو نفی میکنه، دلیل سوم افراد ذهنیه رو نفی میکنه، دلیل چهارم مطلق الافراد رو نفی میکنه برای حقیقت واجب. اما اول، این اولی که از بحث دوم داره میگه، در واقع رو ترتیب که بیایم جلوی میشه سوم. فهو ان كل طبيعه متعينه لذاته يمتنع ان يكون معقولا لشيء من العقول. هر طبیعت واجب، مقدمه اول، طبیعت واجب متعینه لذاتها، و هر طبیعت متعینه لذاتها يمتنع ان يكون معقولا لشيء من العقول. پس طبیعت واجب نمیتواند معقول هیچ واجبی بشه. اون وقت معقول که نمیتواند باشد، فرد ذهنی هم ما نمیتوانیم درست بکنیم. دقت داری دیگه، ما ممکنه که الان مثلا عرض شود که عنقا را تصویر بکنیم، بعدم برای عنقا مصادیقی را تصور بکنیم بسازیم. در خارج مثال نداره ولی هیچ مانعی نداره، برای اینکه عنقا میتونیم ازش تعریفی ارائه بدیم، صورتی در ذهن تصویر بکنیم، تو در خارج مصداق نداره، در ذهن ما مصادیق فرضی براش درست میکنیم. ولی اگر طبیعت واجب رو اصلا نتوانیم تصوری ازش به دست بیاریم در ذهن، طبعا دیگه مصداق ذهنی هم نداره. چرا نمیتوانیم معقول ما بشه تصور حقیق طبیعت واجبه؟ برای اینکه طبیعت متعینه لذاته هست. هر طبیعت متعینه لذاته یمتنع ان یکون معقولا لشیء من العقول. و ذالک لوجهین. وجه اول این است که التعقل لیس بانطباع المعقول فی العاقل. تعقل به انطباع نیست، انتقاش صور از خارج به ذهن نیست. ما وقتی چیزی رو میفهمیم اینطور نیست که صور از خارج به ذهن بیاد. عرض شود که بله، اگر اسوار رو ملاحظه بکنید، اونجا اینطور داره که در طبیعیات قدیم بحث بوده که ابصار چگونه محقق میشه، دیدن چگونه محقق میشه. یک اختلاف جدی در طبیعیات قدیم بوده که بعضی میگفتن که آثاری از خارج منتقش می شود در, در چشم. بعضی می گفتن که چیزی از خروج شعاع از چشم به خارج. بعد ملا صدرا میگه که هیچ کدام از این دو نظریه درست نیست. دیدن در واقع با اتحاد عاقل به معقوله. همونجا البته مرحوم علامه طباطبایی اشکال کردن که اشکال درستی هم، میگن اون بحث طبیعیات چیزیست سر جای خودش زنده است، اینکه چطور چشم من با خارج چه مناسبتی داره، این بحثیست با در علم بحث بشه ازش، علم معنای ساینس در علم بحث میشه. اونی که فیلسوف میگه اینه که این فعل و انفعالات فیزیکی که انجام میشه، فیزیولوژی که انجام میشه، اینا همه تمهیده، مقدمه است. حقیقت ابصار همون حقیقت علمه و اون با یک تجلی نفس است، تجلی نفس علم و اتحاد عاقل با معقوله با ترتیبی که اونجا گفته شده. حالا تعقل نه به انتباع معقول، انتباع معقول در عاقل نیست، تو نیست که از اونجا بیاد تو ذهن من، بلکه به خاطر حصول یک اتحاد و نسبت اتحادیه بین معقول و عاقله، به حیث لا یتمیزان فی الوجود، به گونه ای که این دو عاقل و معقول تمیز پیدا نکنن. حالا همیشه هر چی میخوام ردشم نمیشه که نگم که این نظریه اتحاد چی میخواد، یه اشاره به این بکنم رد میشم. این بحث اتحاد عاقل و معقول پایگاه عرفانی داره که ملا صدرا خوب این رو از عرفان گرفته. ببینید اتحاد عاقل و معقول اینو میخواد بگه که وقتی میگیم عاقل با معقول متحد میشه، حقیقت علم اتحاد عاقل و معقوله. این که من با این نفس من با این شیء خارجی که متحد نمیشه، درست، بلکه نفس من با صورت مجرده این در عالم غیب ملحق میشه و متصل میشه. همه اشیاء این عالم صورتی دارن، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، شعر اینجوری داریم، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اصل اینها یه چیز مجرداته، صور مجرده است. من وقتی که انسان را میفهمم یعنی چی، انسان یک حقیقت غیبیه است، یک صورت غیبی داره. علم یعنی اینکه نفس من با او یکی میشود، حقیقتا یکی میشه با تکامل نفس، من به اون عالم اتصال پیدا میکنم. و لذا اصلا علم اصلا بدون حرکت از ماده به تجرد معنا نداره. ما به همون اندازه که میتوانیم مجرد بشویم علم پیدا میکنیم. اتحاد عاقل و معقول اینطوره. پس در جایی میشود علم صورتی معقول بشه که این صورت تعین ذاتی نداره و میشود نفس با اون اتحاد پیدا بکنه. صورت واجبه چنان تعیونی داره که نفس نمیتواند به او اتحاد پیدا بکنه. حالا بگذارید من چیز اساسی این بعد از این دو نکته اون نکته اصلی رو عرض میکنم. بل حصول نسبت اتحادیه بین العاقل بین المعقول والعاقل به حیث لا یتمیزان فی الوجود کما ستطلع علی، در بحث های انسان که میرسیم اینو بحث میکنیم. و تعین یستلزم الامتیاز عن سایر ما ادا، همین که میگه حقیقت واجب تعین داره یعنی ذاتش از همه چیز جداست. فلا یجتمع المعقولیه مع تعین ذاتی، این دوتا با هم قابل جمع نیستن و فقط واجب الوجوده که تعین ذاتی داره و لذا او معقول نمیشود. هرچه شما تعقلی از واجب در ذهن دارید، این تعقل جلوه ای از جلوات الواجبه، نه تعقل ذات واجب. و ثانی به اون عمل اول نمیخوره، به اون الاول وسط پاراگراف میخوره. لوجهین الاول و ثانی این است که کل معقول تعینه انما هو بالعاقل، هر معقولی با عاقل تعین پیدا میکنه. اگر چیزی تعین ذاتی دارد نمیتواند دوباره تعین پیدا بکنه. فلوکان لهو برای معقول تعین آخر ذاتی تعین ذاتی دیگه داشته باشه، یلزم این که برای شیء واحد دو تعین باشه و اینم محاله، تعین نمیتونه دو تعین در یک حقیقت. خب این از استحاله میخوره به اون جمله اول، گفتیم که کل طبیعت متعینت لذاته یمتنع ان یکون معقولا لشیء من العقول. چرا این محاله؟ این دو وجه برای این ذکر کردیم. حالا ادامه اون، طبیعت متعینه یمتنع ان یکون معقولا لوجهین، فاذا استحال ان یکون معقولا لشیء من العقول استحال ان تکون ذات افراد کثیره. وقتی که اصلا صورت کلیه ای نداره، صورت معقوله ای نداره، نمیتواند افراد کثیره داشته باشه، حتی افراد ذهنی فرضی هم نمیتواند داشته باشه. لان الافراد انما یتصور، فرد کجا تصور میشه؟ میگیم این با صورت معقوله مطابقه و این صورت معقوله نداره که بگیم فرد با او مطابقه. انما یتصور به اعتبار مطابقت صورت المعقوله لها، فلا یمکن عند انتفاء صورت المطابقه، دیگه لا یمکن تحقق الافراد، ضرورت امتناع تحقق احد المتطابقین بدون الاخر، تزایفه. وقتی که صورت معقوله نبود دیگه صور ذهنی هم نمیشه براش فرض کرد. این صور ذهنی رو از این نفی میکنه. عرض شد که اینجا من فقط اینجا قبل از اینکه به اون وجه بعدی بپردازم به این نکته اشاره بکنم که بنابر اون نظریه حقی که در باب حقیقت علم داره، ما در باب حقیقت علم به انتباع نیست، به شبه نیست، انتباع نیست، اون نظریاتی که در وجود ذهنی در بدای و نهایه هم هست کلی، ولی تفصیلاتش به این شکل نیست. ببینید حقیقت علم اونا نیست، بلکه با اتحاد عاقل بالمعقوله، عاقل بالمعقوله، این حقیقت علمه. عرض شود که در باب اون وقت معقولی، عقل ما معقولی را میتواند متحد شود که محدود باشه، و اگر معقول بی انتها شد، بی کران شد، دیگه اتحاد ممکن نیست، ولذا واجب نمیتونه صورت ذهنیه داشته باشه. این غیر از این دو وجه روح قضیه این نکته است. چرا ما نمیتوانیم طبیعت واجب چرا معقول ما نمیشود؟ برای این که عقل و تعقل به اتحاد عاقل بالمعقوله، ولا يمكن اتحاد العاقل المحدود بالمعقول الا محدود، معقول لا محدود نمیشه این با او متحد بشه. اگر ما تعقلی میکنیم با مظاهر او، جلوه های او، شؤون او، مراتب وجود او، نه حقیقت او اتحاد پیدا میکنیم، ولذا شناخت های ما همه شناخت های مظاهر واجبه نه حقیقت واجب. حالا دیگه اینا انشالله بعد بهش میپردازیم، مقام احدیت و واحدیت و فوقش و بله مقام احدی، بله مقام احدیت رو میشه، چرا اونا مظاهره، ولی مقام احدیت هم مظهره، اون اصل نیست، اون نه، اون هویت غیبیه مطلقه، هویت مطلقه، اون ذاتیست که لا یمکن التعرف علیها، اون هویت انقا شکار کس نشود دام بازگیرین، مال شبستری ظاهرن، انقا را اشاره میکنن به همون هویت مطلقه که انشالله در مثلا 3 صفحه آینده خواهیم گفت که مراتب که میگیم هویت مطلقه، احدیت، واحدیت و همینجور میاد مراتب رو میگیم، اون هویت مطلقه لا یمکن تعقلها. البته ما اینجا الان هنوز به حرف عرفا نرسیدیم، داریم رو همون حرف فلاسفه میگیم که همون طبیعت واجبه‌ای که قسمی هست، همون هم رو دیدگاه فلاسفه نمیشه خوب تعقلش کرد، حالا تا فلاسفه عرفا برسیم بعد. خب بله، اینم دلیل سوم شد. دلیل چهارم، پس همینطور که ملاحظه کردید این دو دلیل افراد خارجیه را نفی می کرد، برای نفی افراد خارجیه بود. این دلیل سوم نفی، این دلیل سوم نفی افراد ذهنی بود. این دلیل مطلق افراد ذهنی و خارجی، مطلق افراد را نفی میکنه. دلیل چهارم این میشه که این طبیعت واجبه‌ای که شما ما یعنی فیلسوف میگه، این طبیعت واجبه طبعا مجرده، تجرد تام داره. طبیعت واجبه اون وقت، طبیعت واجبه که تجرد تام داشت، عرض شود که تعین تام داره و عرض شود که بله بله، من این مقدمه عرض بکنم بعد بیام اینجا. ببینید چه می شود، چگونه یک طبیعتی فرد پیدا میکنه، چطوریه؟ یعنی الان شما میگه انسان، انسان دارای افراده، انسان ماهیت کلیه، مفهوم کلیست که لهو افراد. تفرد طبیعت کلیه به چی هست؟ به لعوارضه. این قاعده است دیگه. طبیعت کلیه، هر طبیعت کلیه یا ماهیت کلیه، طبیعت کلیه این تفرد پیدا میکنه، یعنی فرد پیدا میکنه بالعوارض. بالعوارض طبیعت کلیه با عوارض تفرد پیدا میکنه. و عرض شود که بنابراین همیشه رابطه کلی و فرد، رابطه کلی با رابطه کلی با افراد، با فرد و افراد به این شکل است که کلی و طبیعت غیر متعین است، با عوارض میشه فرد. انما یتعین الکلی بالعوارض، یا به عبارت دیگه تتعین الطبیعت الکلیه بالعوارض المفرده، با عوارض مفرده میشه کلی. حقیقت انسان همون حیوان ناطق کلیست که این حقیقت کلیه با آفریقایی یا ایرانی یا آمریکایی بودن تعین پیدا میکنه، با رنگش، با پدرش، با مادرش، با شکلش، با قیافه، همه اون عوارض مفرده. این عوارض مفرده است که میاد اون طبیعت کلیه را فرد فرد میکنه. خب این قاعده کجاست؟ اونجاییست که اون طبیعت کلیه ذاتن تعین نداشته باشه، ذاتن لامتعین باشه. وقتی که طبیعت کلیه ذاتن لامتعین بود، با اینها تعین پیدا میکنه. حقیقت واجب گفتیم ذات او متعینه و تعینش هم این ذاتشه، نه به چیزهای غیر او. خب پس دیگه نمیتواند با امور خارج او بیاد تعین پیدا بکنه، این موجب ترکیب او میشه، خلف فرض اصلا. اینم دلیل چهارمه. پس دلیل چهارم این است که طبیعت که ذاتن متعینه فی نفسها مجرده و اقتران به عوارض براش ممکنه. طبیعت متعینه، طبیعت واجبه متعینتون به ذاتها و مجردتون عن العوارض. اون وقت اگر فرض بخوایم بکنیم که این طبیعت یک فرد دارد، چه فرد ذهنی چه فرد خارجی، باید بیان بگیم که این طبیعت دیگه تعین ندارد، تجرد ندارد، بلکه با این عوارض زائد تعین پیدا کرد، تجرد پیدا کرد، خلف فرضه. طبیعت واجب ذاتن متعینه و مجرد از عوارض، در حالی که فرد در جایی فرض میشه که اون طبیعت کلیه غیر متعین باشه. افراد برای یک طبیعت، افراد انما یتصور یا فرد انما تتصور در اونجایی که در طبیعت کلیه غیر متعینه که بگیم با این عوارض تعین پیدا میکنه و اینجا اصلا هیچ تعینی درش نیست. اینا حرفای درستی است که در شفا هم اشارات هم آمده، آدرس صفحه‌ش هم را هفته های قبل عرض کردم، اشارات نمیدونم صفحه چند گفتیم یادتونه؟ نمط رابع اشارات صفحه چند؟ 40. نمط رابع اشارات مجلد سوم اشارات صفحه 40 این بحث ها رو مفصل آورده. و اما ثانی که در واقع رو ترتیب یک دست که بکنی میشه چهارم، فلأن طبیعت المتعینت به ذاتها مجردتون فی نفسها، طبیعتی که ذاتن تعین دارد مجرد فی نفسها هاست، چون ذاتش که تعین داره دیگه نیاز به عوارض مادیه نداره. فیمتنع اقتران الغیر بها و اقترانها بالغیر، طبیعتی که ذاتن مجرد و متعین شد دیگه نمیتونه عوارض به او ملحق بشه یا او به عوارض ملحق بشه. فان اقتران القیود انما یتصور لما هو قابل للتخصیص و تعیین، یعنی اینا قابل در جایی میشه که ذاتن تخصیص و تعین نداره، بالعوارض یتعین و یتخصص، ولی این طبیعت ذاتش متعینه. و المتعین به نفسهی لیس کذالک. و اذا استحال اقتران القیود بها، وقتی که استحاله پیدا کرد قیود به او ملحق بشه، استحاله ان تکون ذات افراد کثیره، دیگه نمیتونه فرد داشته باشه، عقلیتا کانت او ذهنیه، برای اینکه فرد باید با یک عوارض با مشخصات فرد درست بشه، این اصلا ذاتن تشخص داره. ثم معلم ان فی تعدد هذه یا ان فی تعدد هذه الوجوه تنبیها علی حصر ما لم یمکن ان یکون ذات افراد فی الصور الاربع و بیان الحزن. این چهار بیانی که اینجا ذکر شد، ایشون این را در یک قالب حصری بازسازی میکنه. این عبارت چیز جدیدی نیست، فقط داره بیان جدیدی از این چهار وجه ذکر میکنه. بیان حصر این است که اشتراک ها هنا عبارتون عن التطابق بین الصور العقلیه لما فی الخارج من الصور المتکسره. این که ما بگیم که عرض شود که این دارای افرادی هست، اش مشترک بین افرادی است این طبیعت کلی، این در جایی فرض میشه. اشتراک عبارت از تطابق صورت عقلی با صور متکثره خارجی. فل اشتراک لا یعقل بدون تحقق صورت العقلیه و صور المتکثره. مفهوم مشترک جاییست، کلی مشترک جاییست که این یک صورت عقلی ما داریم و صور متکثره، بعد میگیم این صورت عقلیه مطابق با این صور متکثره است، این اشتراک. و هینئذ نقول، در واجب این اشتراک محاله. نقول امتناع این اشتراک یا به انتفاع صورت عقلیه است، اصلا میگیم صورت عقلیه نیست، و ذالکه به امتناع تعقلهی، رو فرضی نیست که بگیم صورت عقلیه، اصلا اینجا فرض نمیشه، اون حقیقت رو نمیشه ما فرض بکنیم، تعقل بکنیم، یا اینه که صور متکثره منتفی است. عرض شود که شما اون چه که ما اینجا ادعا میکنیم این است که عرض شود که این طبیعت کلیه، ما میگیم این طبیعت واجبه، این وجود لا به شرط قسمی که طبیعت واجبه شد، طبیعت واجبه میخوایم بگیم که لا یمکن ان تکون لها افراد، یعنی اشتراک ندارد. اشتراک یک کلی در جاییست که ما عرض شد که کلی داریم، بعد میاد افراد، این مطابق با این افراده، فرد فرد فرد، این تطابق عرض شد اگر امکانش نفی شد دیگه اون وقت ما اشتراکم نفی میشه. چرا تطابق امکان نداره در اینجا؟ برای اینکه عرض شود که امتناع این اشتراک یا به این است که صورت عقلیه کلیه ما نداریم، از اون طرف صورت کلی نداریم که بیاد مطابق بشه. چرا؟ برای اینکه ممتنع از تعقل اون. یا این است که از این طرف ما صور متکثره ای نداریم، و اما به انتفاع صور المتکثره، و انتفاع صور متکثرم یا به انتفاع موجب اونهاست. موجب تکثر چیه؟ اقتران قیوده، یا به وجود مانع لها، یا برای اینکه مانعی برای تحقق صور متکثره هست. و المانع هم عرض شود که پس تا اینجا ببینید من تطبیقش بدم، این امتناع اشتراک حقیقت کلیه یا به این است که صورت کلیه‌ای برای او متصور نیست. این دو دلیل این رو میگه، این اولی رو میگه انتفاع صورت العقلیه. بله و ذالک، ببخشید، به امتناع تعقله، اینه، این عزم خواب. این میگه اصلا ما نمیتونیم تعقلش بکنیم، پس صورت کلیه نداریم که بتواند منطبق با اینها بشه، چون اصلا نمیشه تعقل کرد اون کلیه را. و یا این است که به انتفاع صور متکثره است، صور متکثره هم یا به انتفاع موجب تکثره که اقتران قیوده، اینم میشه این یکی، توجه کردید؟ این یک. و یا به وجود مانع، و المانع یا این است که خود حقیقت هست یا امر خارج لازمه. یا مانع هم اینه، تعین مانع از اینه که چند فرد داشته باشه، اینم تعین یا ذاتشه یا لازمه ذاتشه. این چهار دلیل رو داره در یه قالب کلی حصرش میکنه. نمیتواند طبیعت واجب کلی ذات افراد باشه، یا به خاطر اینکه تعقل این کلی ممکن نیست، دلیل سوم، یا به خاطر اینکه مقتضی برای این، یا برای اینکه تکثر افراد نیست و مقتضی برای تکثر افراد نیست، دلیل چهارم، یا اینکه مانعی در تکثر افراده که دلیل اول و دوم میشه. و المانع اما ان یکون نفس الحقیقه او امر الخارج عنها لازما لها و الا لا یکون مانعا لها. و الاول به ان تکون تکون الهویت الخارجی نفس طبیعتها، اون اولیه این بود دیگه، هویت خارجی عین طبیعتش باشه. و دوم به این که مقتضای طبیعتش باشه، یعنی لازمه ذاتش باشه. پس تطبیق این عبارت بر این صور رو دقت بکنید. اون که میگفت امتناع یا به انتفاع صورت عقلیه است، این میشه وجه ثالث. انتفاع صور متکثره به انتفاع موجبه ها میشه وجه چهارم. وجود مانع میشه، مانع اگر خود حقیقت باشه میشه وجه اول، اگر لازمش باشه میشه وجه دوم. این شکل دارن حس میکنن. و هین ایزن یمتن و صدق شیء من هذه الامور علا فرد غیر نفس طبیعتها. و وقتی که حقیقتش این تعین بود یا لازمه ذاتش تعین بود، هیچ یک از این امور بر فردی غیر خود طبیعت نمیتونه صدق بکنه، یعنی اصلا فرد دیگه نمیشه، و الا لازم میاد که این طبیعت منقلب بشه به غیرها. طبیعتی که در ذاتش تعین است برای او فرد دیگری فرض نمیشه. و ذالک بیان الاستحاله. فان قلت، که همه این صحبت هایی که شما میکنید، میگه نمی شود فرض کرد برای واجب فردی، ولیکن فرض المحال ليس بمحال. میگه نه، اینجا فرضش محاله نه فرض محاله. بین این دوتا خیلی فرقه. ما یک فرض المحال داریم که اضافه میشه فرض المحال، یکی داریم الفرض المحال. الفرض المحال بین این دوتا فرقه. محال را می شود فرض کرد، فرض المحال لیسه به محال. اجتماعی نقیزه اینو من فرض می کنم، ولی محال نیست. اما گاهی هست که خود فرض محاله، فرض به محال تعلق نگرفته، خود فرض محاله. مستشکل میگه که شما نمیتوانید برای واجب، فرض داشتن واجب محاله، ولی فرض این اشکالی نداره. میگیم نه، اتفاقا خود فرضش هم اشکال داره. یعنی اصلا ما نمیتوانیم فرضی برای واجب فرض کنیم، برای اینکه صورتی معقوله ای نداریم. اون لا نهایت اصلا دوی باقی نمیگذاره، میشه الفرض المحال، نه فرض المحال. فان قلت انما یلزم ذلك لو وجب صدق طبیعت کلی علی الافراد فی الخارج و لیس کذلک، لازم نیست که طبیعت کلی فرض خارجی داشته باشه. لما تقرر فی المنطق که امکان فرض صدق کافین، و لذا میگه کلی که میگن یعنی ما، اگر حالا ما چون حاشیه مولا عبدالله خوندیم از اونجا یادمونه دیگه، در حاشیه مولا عبدالله یا در المنطق اونها میگه که کلی، کلی تعریفش چیه؟ نمیگه کلی اونیست که لها افراد خارجیه، بلکه میگه ما یمکن ان یفرض لها له افراد خارجیه. خب اینجا ما نمیگیم که واجب افراد داره، ما قبول داریم افراد خارجی نداره، ولی فرض فرد میتونیم در ذهن بکنیم و همین میشه کلی. جوابش اینه که اینجا فرض المحال نیست، خود فرض محاله، الفرض المحاله. امکان و فرض صدق هانا غیر ممکنه للزومه القلب المذکور، برای اینکه دیگه اگر فرض کردید برای اوی فردی دیگه این واجب نیست، چون واجب تعین عین ذاتشه. فان قلت غایت ما فی الباب ان یکون ذلک الصدق ممتنعا، ولی فرض الممتنع و فرض المحال لیس به محال و مستحیل بل ممکن، فیمکن فرض صدقهی. جواب اینه که ما هو غیر و مستحیلن فرض الممتنع، و اونی که یلزم ها اونا فرض ممتنعان یا الفرض الممتنع، و الفرق بینهما بینون. این عرض شود که تا به اینجا. پس بنابراین من این رو همه رو حذف کنم، پاک کنم، برگردیم به اصل بحث. به فیلسوف مشاء میگفتیم طبیعت واجبه‌ای که شما میگید اونه، لاب شرط قسمی که میگید طبیعت واجبه است و غیر از اون لاب شرط مقسمی است، این یا این است که لا یمکن ان تکون لها افراد، اینو جواب دادیم، یا این است که ببخشید یمکن ان تکون لها افراد، این گفتیم خلف فرضه، یا این است که نمیتواند افراد داشته باشه، که این درست. طبیعت واجبه‌ای که شما میگید لا یمکن ان تکون لها افراد، حالا این چه اشکالی داره؟ خب شما قبول دارید، ما میگیم این خودش دو صورت داره، یا این است که این طبیعت واجبه ای که لا یمکن ان تکون لها افراد خود این دو قسم داره، یا این است که این عرض شود که حقیقت مغایره، حقیقت مغایره با مغایره با عرض شود که با کون عینی به ذات هست، یا اینکه این تغایر ندارد. بنابر اون فرض شما به بنبست رسیدید، بنابر این فرض هم باز صوری داره که همه اونها با اشکال مواجهه. توجه کردید دیگه، میگه که نظری شما دادید که از هر طریقی برید جلو راه بسته است، ولذا حرفتون رو داریم باطل میکنیم، باطله. حالا اگر بگید که لا یمکن ان تکون لها افراد، که همینم درسته، همین درسته، لا یمکن ان تکون لها، این یا حقیقت مغایره با کون عینیست یا تغایر نداره. توضیح این دو قسم اینه که این حقیقت واجب، طبیعت واجبه که مصداق طبیعت کلی، طبیعت واجب که مصداق حقیقت واجبه و حقیقت واجب همون طبیعت است، این با اون کون عینی که با اون ماهیات در عالم تحقق پیدا کرده. چون این فیلسوف میگه که حقیقت واجبه یه چیزی است، اون وجودات ماهیات و ممکنات هم یه چیز دیگری است. مثل عارف نیست که بگه اصلا اونا همه مزمحل در این ذاته، نه، میگه این حقیقت واجبه لها وجود، اونا هم وجود داره. اون وقت میگیم که این حقیقت واجبه‌ای که افراد ندارد و ذاتاً متعین است، با اون ماهی وجودی که به ممکنات تعلق گرفته، آیا یک وحدت داره یا تغایر به ذات داره؟ غیر از این نمیتونید چیزی بگید. این وجود حقیقی واجب با اون وجودات عینی، با اون کون عینی تغایر دارد یا ندارد؟ اگر بگید حقیقت با کون عینی به ذات متغایره، کون عینی یعنی همون وجودی که ماهیات تعلق گرفته، چون تصویری که این چه داشت این بود که میگفت وجود لابشرط مقسمی، این یه مفهومی است که دو تا مصداق داره، واجب و ممکن. واجب طبیعت متعین به ذات هاست. ما میگیم این طبیعت واجب و وجود متعین به ذات ها با وجود ممکنات، با وجود ممکنات تغایر به ذات دارد یا ندارد؟ اگر بگی تغایر به ذات دارد، اون وقت اطلاق لفظ وجود بر اینها میشه بالاشتراک لفظی. اطلاق لفظ وجود بر اینها میشه به اشتراک لفظی. چرا؟ برای این که این عرض شود که میگید که طبیعت واجبه که مصداق وجود، مفهوم وجوده، با اون وجود ممکنات به تمام معنا تغایر داره. اگر به تمام معنا تغایر داشته باشه، اطلاق لفظ وجود میشه به اشتراک لفظی و اشتراک لفظی باطل قطعاً. یعنی ما مفهوم وجود رو بر هر چه هم میکنیم به یک معنا هم میکنیم. حالا برای اینکه این بحث روشن‌تر بشه، پس حقیقت، اگر حقیقت مغایره با کون عینی به ذات باشه، این اشکال داره. اگرم نباشه اونم اشکال داره. ولذا هر راهی برید اشکال داره. پس باید بیاد دست از اون نظریتون بردارید. یعنی بگید نظریه ما قبول نیست. حالا اینجا برای اینکه این بحث ما دار روشن‌تر بشه، این است که میگیم که این طبیعت واجبه، این طبیعت واجبه که شده حقیقت مغایره با کون عینی ممکنات، با کون عینی در ممکنات مغایره به ذات با اونها شد، یا این است که عرض شود که لازمش اشتراک به اصطلاح لفظیه، یلزم الاشتراک و لفظی فی مفهوم الوجود و هازا باطلون بالبداهه. ما مفهوم وجود رو به یک معنا بر هر دو هم میکنیم، توجه کردید؟ و اگر بیاد بگید که نه، مفهوم وجود، بگید مفهوم وجود یک مفهوم عارضی است، مفهوم عارض است و مفهوم واقعی و حقیقی نیست، این مفهوم نسبی عارضی است که بر هر دو هم میشه، از شود که این هم وقت اشکالاتی داره که حالا بعد ادامهش رو بعد عرض میکنیم. این قسمت رو بخونیم. این فانکانت میخوره به اون عبارت و ان لم یمکن ان تکون ذات افراد ذهنیه او عقلیه. این اما به بعدش داشت توضیح میداد که چرا نمیتواند افراد داشته باشه. حالا عرض شود که جواب اون این اینجاست. اگر نمیتواند این طبیعت افراد داشته باشد، اون وقت سوال میکنیم فانکانت حقیقته من حیثهیه مغایره لحقیقت الوجود الخارجی. این همون قسم اوله، حقیقته مغایره للوجود الخارجی والکون العینی الذی یتکون به الماهیات الحقیقیه. ماهیات حقیقیه که مختلف است به مقارنت حافل اعیان، با مقارنه با اون عرض شود که بله لحقیقت الوجود الخارجی و الکون العینی الذی یتکون به اون ماهیات حقیقیه که مختلف است به مقارنت حافل اعیان، که اختلاف پیدا میکنه با مقارنه با ماهیات، بله ماهیات حقیقیه، بله این المختلفه میخوره به اونجا، من حیثی مغایره لحقیقت الوجود الخارجی، اون حقیقتی که مختلف میشه به مقارنه ماهیات در اعیان. این به ذات هم تعلق میگیره به اون مغایره، مغایرتون به ذات. اگر حقیقت واجب به ماهیه مغایره به ذات با وجودات ممکنات باشه، کان اطلاق و لفظ الوجود علی الحقیقتین بالاشتراک لفظی دون المعنوی. این اولین محظور اینجاست. نه مغایره به فرض داریم میگیریم اینجا، ما میگیم یا میگید به ذات مغایره یا این که میگید به ذات مغایر نیست، اون فرض بعدیست. دقت میکنید؟ اونی که میگیم تغایر ندارد فرضیست که شما میفرمایید، اونم رو بگید اشکال داره. ما فعلا میخواییم حصر صور بکنیم، بگیم هر صورتی که شما بگید با اشکال مواجهه، تا در نهایت فیلسوف را در یک طریق مسدودی قرار بدیم، بگیم شما به هر کوچه‌ای بروید به یک طریق مسدوده و لذا با دست از اصلتون بردارید، بیاد بگید همراه عرفا بشید که شما به عرفان بیشتر علاقه دارید. خب این علا ان تلک طبیعه، این چون بعد با توضیح بدیم اینو الان داشته باشیم، تشریح این قسمت رو در عبارت شعر میخونیم بعد هفته آینده. اقول اذا تقرره ان طبیعت الواجبت الملزوم لمطلق الوجود، طبیعت واجبی که ملزوم مطلق وجود بود، یمتنع ان تکون ذات افراد ذهنیه او عقلیه، حالا که این ثابت شد چنین میگوییم که تلک طبیعه لا یخلو، یا این است که به ذات با حقیقت وجود خارجی و کون عینی که عبارت است از اون چه که ماهیات با مقارنه اونها، با مقارنه اون حقیقت در اعیان تکون پیدا میکنه، به حیث لا یکون و معنن مشترک بینهما اصلا. اگر بگیم این مغایر با حقیقت خارجی است، وجودات ممکناته، به حیثی که هیچ اشتراک بین اینا نباشه، بل انحصر ما به الاشتراک بینهما علی مجرد اطلاق لفظ الوجود، یا این است که چنین مغایرتی داره، یا این که لا تکون مغایره لها هاذه المغایره. اگر اول باشه که انجام ما نوشتیم فرض اوله، اینجا یلزم و این که اطلاق لفظ وجود بر دو حقیقت به اشتراک لفظی دون المعنوی باشه. ثم انه يمكن ان يقال هاهنا ان مجرد تحقق المغايره الذاتيه بين الحقيقه الواجبه والكون العيني لا يستلزم ان يكون اطلاق لفظ الوجود عليه ما بالاشتراك اللفظي. ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه، بگه که این مغايره ذاتی بین واجب و ممکنات، حقیقت واجبه و ممکنات، این لازمش این نیست که اشتراک لفظی پیدا بشه، بلکه میتونیم بگیم وجود یک مفهوم عارضی است که مشترک بین این دوتاست. اگر وجود یک مفهوم حقیقی بود، مصداق حقیقی داشت، خب میگفتیم اگر بخواد مشترک باشه باید این دیگه تغایر معنا نداره، ولی اگر مفهوم عارض شد این با تغایر ذاتی سازگاره. ممکن ان یقال هاهنا که مجرد تحقق مغایرت ذاتی بین حقیقت واجبه و کون عینی، این لا یستلزم ان یکون اطلاق لفظ الوجود علیه ما بالاشتراک لفظی، این مستلزمی نیست که لفظ وجود به اشتراک لفظی بر اینا هم بشه. چرا؟ برای اینکه لمه لا یجوز ان یکون لعارض ان یکون ان یکون این اطلاق لفظ وجود لعارض مشترک بینهما، میگیم لفظ وجود بر هر دو هم میشه به خاطر یک عرض مشترک بین این دو. عارض مشترک میتونه بر اجناس متباینه هم حمل بشه، حتی عرض شود که مثلا اجناس عالیه که مقولات عشره، اونا یک مفاهیم عارضه‌ای وجود داره که بر همه اونا حمل میشه، با این که اونها تباینشون به ذاته، مثلا جوهر با کم و کیف اینا تباین به ذات داره، ولی مفهوم شی بر همه اینا هم میشه. اینجا ممکنه بگیم حقیقت واجبه مغایر ذاتیست با کون عینی ممکنات، ولی مفهوم وجودم یه مفهوم عارضه و واحده، و عارض بودن یک مفهوم مغایر منافات با تغایر و تباین ذاتی نداره، چون عارضه. لعارض مشترک بینما از الاشتراک فی العارض لا ينافی المغایرت الذاتیه. این اشکال ممکنه اینجا متوجه بشه و لهذا اشار الى دفعه به قولهی، اون علا ان تلک طبیعه جواب این سؤال مقدره، که انشالله این جواب سؤال رو جلسه آینده. سلام علیکم.